زنان سرزمین من،
میدونم که تو زمینه مختلف فکر میرم و تو هم در همین حد اطلاع دارم.
بکنم علم تکنولوژی نسل جدید باشه. آره
ما شنیدیم نانو، فقط شنیدیم
نانو که چیزایی خیلی محدود، زیاد تو بحرش نرفته، چیزایی که مثلا روزمره میشنوی و ازش رد میشی.
آره شنیدم ولی اطلاع خاصی ندارم از اون. ببینید اگرم باشه کار تئوریه، کار عملی خیلی خاصی نمیتونن انجام بدن.
در مورد اینه که توی مقیاس نانو خواص مواد عوض میشه، یه سری ویژگی مناسب فردی پیدا می‌کنن که میتونن ازش استفاده
کنن. حدس می‌زنم که نخبه نانو یه خانم جوان ایرانی باشه.
فکر می‌کنم یه آقای جوان باشه.
ترجیحاً برای اینه که خانوم باشه و فکر می‌کنم که خانوم باشه، چون در حیطه نانو تکنولوژی چندین تا از کسانی که خیلی فعالیت دارن خانوم هستن و به نظر منم دقتشون ظرافتشون بیشتره.
خیلی مهم نیست خانوم باشه یا آقا، اهمیتی نداره به نظرم.
آقان به نظرم
نمی‌شناسم ایشون، خدا حفظش کنه.
فرقی نمی‌کنه، خب هم خانوم میتونه باشه هم آقا.
دوست دارم که خانوم باشه.
قطعا خانوم. بکنم
بله میشناسم، خانم فائزه کاشانی استاد دانشگاه است.
خانوم، ما یه افتخارن که خانوم باشه.
اینکه یه خانوم به یه چنین جایگاه رسیده باشه خب قطعا حس خوبیه، برای من که خودم دخترم
خب خیلی تحسین برانگیز.
خوشحالیم ولی اینکه اطلاع نداریم ناراحتیم واقعا.
این روزها کمتر کسی هست که کلمه نانو به گوشش نخورده باشه. فناوری نانو به عنوان یک فناوری نوظهور و تاثیرگذار در صحنه آینده و زندگی بشر بسیار حائز اهمیته. کشور عزیزمون ایران همگام با کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه علم نانو در حال حرکته، به طوری که در چندین سال اخیر ایران جزء 4 کشور برتر دنیا در زمینه فناوری نانو قرار گرفته. هر روز خبرهای زیادی از دستاوردهای زنان و مردان ایرانی در عرصه علم نانو تیتر اخبار دنیا رو به خودش اختصاص داده. میشنویم روایتی از مسیر زندگی بانویی که نامش به عنوان نابغه جهانی نانوتکنولوژی در محافل علمی جهان می درخشه. دکتر فائزه کاشانیان.
متولد سال 61 هم، فرزند قم، مامان سه تا دختر گلم، دکترای نانوبیوتکنولوژی، سه تا اختراع دارم، 4 تا کتاب دارم، تعداد زیادی مقالات داخلی و بین المللی دارم، مدیر عامل یه شرکت هستم و رئیس هیئت مدیره شرکت دیگه ای که هر دو در حوزه های تک کار میکنم. دوران کودکی جالبی داشتم. گروه همسالان در کنارم بودن. این باعث می‌شد که یک مقدار زیادی مراوداتمون و کارهای گروهیمون افزایش پیدا کنه و معمولا رهبر گروه بودم. چیزی که یکی از شاخصه‌های کودکی من باشه، سعی می‌کردم مسئولیت بر عهده بگیرم و دستان مادر و پدرم رو می‌بوسم، احترام بهم می‌کردن و زیاد بهم مسئولیت می‌دادن. یه موقعی گپ و گفت‌های دوستانه میگن تو از بچگی مدیر بودی، باید مدیر باشه. و خودم فهم کنم تجربیاتی که آدم تو عالم بچگی و به مرور نوجوانی به ویژه جوانی کسب میکنه بار گرانیه. زندگی چیزی نیست جز مدیریت. مهم اینه که ما این توانمندی رو کسب کنیم، به ویژه در مورد خانم ها. دنبال علوم جدیدتر میگشتم. بیس اصلی من پایه علمیه، من فیزیک کاربردی و فیزیک حالت جامد، که فیزیک حالت جامد خیلی نزدیک به حوزه کوانتوم و کوانتوم پایه و مبنای ریاضیات در نانو. استاد بزرگواری داشتم، خدا حفظشون کنه، کتابی رو پیشنهاد دادن در زمینه کوانتوم زیستی بهش ورود کردم، مطالعات در این زمینه انجام دادم و در واقع دستیار استاد شدم در انجام این کتاب. در بعد ورود به دکترا با توجه که گزینه‌های مختلفی برای انتخاب رشته وجود داشت، انتخاب رشته نانوبیوتکنولوژی رو در نظر گرفتم. ولی خود نانو وقتی در کنار زیست‌شناسی قرار میگیره میشه نانوبیو و قراره که در بحث فناوری یک بروز و ظهوری داشته باشه، تبدیل به محصول بشه این نانو بیوتکنولوژی، بسیار جذابه. از رشته‌های مختلف افراد میتونن با دیدهای مختلف با این حوزه آشنا بشن و به اون ورود کنن. یک دریای بیکرانیه که به قدر من اعتقاد دارم تمام آدمای عالم حرف رو گفتن داره.
بهبود کیفیت زندگی مردم با فناوری نانوی ایرانی، این شعار هدف نهایی کوشش‌های چندین هزار نفر است که در طول بیش از 20 سال اجرای برنامه توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند. تا پایان مهر ماه سال 1402 بیش از 1600 محصول نانو به وسیله حدود 350 شرکت فعال در این حوزه تجاری شده. این محصولات بالغ بر 30000 میلیارد تومان فروش را در سال 1401 ثبت کردند که این رقم رشدی 50% را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. محصولات فناوری نانوی ساخت ایران علاوه بر عرضه در بازار داخلی، 69 میلیون دلار صادرات به بازارهای 48 کشور از 5 قاره جهان را در سال 1401 ثبت کرده است. حضور ایران در میان 5 کشور برتر دنیا از منظر انتشار دستاوردهای علمی نانو و تدوین و انتشار حدود 11% از استانداردهای جهانی نانو با راهبری متخصصان ایرانی از افتخارات کشور در این عرصه است. ما با توکل به خدا و اتکا به دانش و توان فعالان حوزه فناوری نانو همچنان در مسیر کمک به ارتقای مؤلفه‌های قدرت در ایران اسلامی حرکت می‌کنیم.
بزرگترین دارایی هر انسان موفقی باور به خود، امید و عشق و اعتقاد به مردم و میهنشه. تمرکز بر هدف و خودباوری عوامل موفقیت و درخشش خانم کاشانیان.
رشته نانوبیوتکنولوژی در سطح دنیا جوانه و ایران همگام با رشد جهانی نانوبیوتکنولوژی در حال رشده. بعضن خیلی از مقالات علمی، دستاوردهای علمی هست که ما در ایران با اونها مواجه میشیم، سعی میکنیم خیلی زود اونها رو ثبت کنیم چون میدونیم به موازات ما بچه های دیگه هستن که در سطح دنیا به در واقع ثبت و ظهورش برسن و اعلام بکنن. در آخر دکترا بود تصمیم گرفتم که بیام در یک حوزه مرتبط با کار خودم و در شهر خودم با اون عشقی که به وطن خودم داشتم مشغول به کار بشم. یه حوزه رو انتخاب کردم، تولید انواع نانومواد بود. یه مقدار پیش رفتیم با جمعی از عزیزانی که حالا در قالب همکار در کنار من قرار گرفته بودن. دیدم فراز و نشیب‌های کار به نحوی که نمیشه بدون دغدغه با سرعت خیلی زیاد پیش رفت. علی‌رغم اعتقادی که خیلی از افراد دارن، میگن به خاطر اینکه کار میکنم ازدواج نمیکنم، به خاطر اینکه کار میکنم از خانواده فاصله میگیرم، من ندارم این اعتقاد. بالاخره یک خانومی که هم درس میخونه، کار میکنه و میخواد تکالیف همسری و مادری رو تو امان داشته باشه و براش مهمه این تکالیف، قطعا یک مدیریت اجرایی مو به مو و دقیقی باید داشته باشه. اگر این تکالیف درست اجرا بشه، اون حاشیه امن فکری و اون آرامش قلبی حاصل میشه. شما میتونید در فضای اجتماعی نقش آفرینی بکنید.
اگه
بگم سخت نیست اشتباه گفتم، سخته ولی شیرین ترین سختی دنیاست. اینکه شما مادر باشی و همسر باشی ولی فعالیت‌های اجتماعی رو هم انجام بدی. مهم که اولویت رو در مواقع استقرار به کدوم بدی. من بازم اسمشو میذارم مدیریت و تدبیری که یک مدیر باید انجام بده. یه موقع شما میبینید یک کوچولو داری که حال نداره، مریض احواله، ولی شما در کنار بستر کوچولویی که تب 40 درجه داره باید تصمیم‌های بسیار سخت مدیریتی تو بگیری. خیلی کار ویژه‌ایه.
خوشبختن بانوانی که در کنار پشتکار و همت بلند خودشون از موهبت حمایت خانواده و به خصوص همسر برخوردارن و در این مسیر تنها نیستن.
با همسرم همکار هستیم. من خواستم هم از عرض زمان استفاده کنم، هم از طول زمان، سرعت رو تصاعدی ببرم بالا. اینجا بود که از همسرم دعوت کردم و خواهش کردم اگر امکان داره با هم در کنار هم باشیم در حوزه کار. بهترین شریک، شریکی که در زندگی با انسان هست. ایشون لطف کردن بسیار زیاد با من همراهی کردن. این باعث شد که ما یک پیشرفت مضاعفی پیدا کنیم، حاشیه امن ذهنی ما هم در خانه، خانواده و هم در محیط کار افزایش پیدا بکنه. و خب به لطف خدا باعث شد که ما یک کمی از تکالیف مادریم هم تسهیل بشه، همسری تسهیل بشه.
و اما فعالیت های این روزهای خانم کاشانیان.
یکی از عقایدم این هست که علم باید تبدیل به عمل بشه، یعنی تبدیل به فناوری بشه. فناوری باید در قالب محصول سفره مردم، سبد کالای مردم عرضه بشه. من تلاش کردم در بحث کارآفرینی خودم این سه تا حوزه رو کنار هم قرار بدم. یعنی اگه در مجموعه که من مدیریت عملیات اون رو بر عهده دارم، اگر پژوهشی انجام میشه باید تبدیل به فناوری بشه و حتما باید پشت سرش درخواستی از بازار باشه. به لطف خدا امروز ما در این حوزه‌ای که هستیم، در دو شرکتی که من مسئولیت کلیدی دارم، این چند تا عامل رو کنار هم قرار دادیم. ما امروز حدوداً با 50 نفر بانو داریم ارائه خدمت می‌کنیم و داریم محصولات رو عرضه می‌کنیم در حوزه‌های مختلف که بعضن مواد اولیه هستن که داخل مواد دیگه مسائل دیگه قرار می‌گیرن و اونها به نحوی در جامعه عرضه میشن. من یکی از اختراعات حائز اهمیتم و حوزه انواع نانو مواد بوده، نانو مواد مغناطیسی. نانو مواد مغناطیسی یه خاصیتی دارن، میتونید شما از راه دور کنترلشون کنید. یکی از مواردی که ما اون رو سعی کردیم در قالب فناوری بگنجونیم به این شکل بوده. اما بعضی از کارهایی که من در حوزه فناورانه و تبدیلشون به صنعت انجام دادم اصلا فراتر از این حرفا بوده. مثلا ما در یک حوزه اومدیم روی نگهدارنده‌های گیاهی و طبیعی کار کردیم. چیزی که دیدیم در جامعه نیاز نگهدارنده‌های شیمیایی گوارش‌های مردم خیلی تحت فشار قرار دادن، تحت تاثیر قرار دادن، عوارض زیاد در جامعه مطرحه. یه مورد دیگه سعی کردیم روی عوامل ضد آفتاب کننده و SPF دهنده‌های معدنی کار کنیم. حالا بعضی از موارد رو چون به سفارش توصیه صنعت تولید میشه نمیشه اونها رو مطرح کرد، ولی سعی کردیم پژوهش بدون هدف انجام ندیم. کشوری داریم که در حوزه‌های مختلف نیاز به تبدیل فناوری به صنعت. پس ببینیم صنعت چی رو می‌خواد، اونجا بیایم دانش رو تبدیل فناوری کنیم و در سبد صنعت قرار بدیم.
تمرکز بر هدف و خودباوری عوامل موفقیت و درخشش خانم کاشانیان.
ببینید، یک آرامشی دارم و عشقی که به دلیل تمرکزم بر روی مسیرم. میدونم کجا میخوام برم، با علاقه میرم و در اون مسیر آرامش کامل دارم. تمام تلاشم تو مسیر زندگیم این بوده که استکاک اضافه بر خودم ایجاد نکنم. فکر کنم مهمترین رمز موفقیت این باشه که ما تو مشکلات هضم نشیم. یه مقدار نیم متر بالاتر حرکت بکنیم. این حرفو فلانی زد، اینو رفتار و مذاکره رو انجام داد، این کارو کرد، این توهینو کرد. خب ایشون ناشی از فکر خودش انجام داده. من اون قدی که صلاح میدونم و آرامش منو به هم نمیزنه میبینم، اینقدی که صلاح میدونم میشنوم، اینقدی که صلاح میدونم درگیر میشم. قطعا اگر زمان به عقب برگرده سعی میکنم یکم بیشتر استفاده کنم. استاد بزرگواری داشتم بهم میگفتش که خیلی از وقتت استفاده کن. یه موقعی برنامه بود، من روزانه 2 ساعت از وقتم رو سر اون برنامه میگذروندم. به هم گفتش که چند ساعت حالا رو این کار وقت گذاشتی؟ گفتم مثلا
40 ساعت. مثلا این درس رو گرفتم کار کردم، گفت دخترم اگه کتاب می‌خوندی چه درسایی می‌گرفتی؟ خیلی برام درس بزرگی بود. کارهای مختلفی که انجام میدم میگم این مقدار زمان بهش می‌ارزه، این مقدار کاری که می‌کنم، انرژی که می‌ذارم، هزینه‌ای که می‌کنم به این مقدار بازده می‌ارزه. بعضی از 24 ساعت‌های شبانه روز من شاید 20 ساعتش مفید بوده، ولی بازم دوست داشتم برگردم عقب بیشتر و پر انرژی تر با عزم بالاتری همین مسیر رو ادامه بدم. به نظر من زن موفق زنیه که خودش بدونه کیه و قدر خودش رو بدونه، سعی کنه در اون توانمندی و شاخصه های مهارتی که داره بدرخشه. اصلا مهم نیست شما یک نخبه نانو باشی یا یک نخبه خیاطی باشی یا یک نخبه در تربیت فرزند باشی، مهم اینه که اون شاخصه های وجودی و اون مهارت های فطری که در وجودت داره رو بتونی به مرحله ظهور و بروز برسونی و در جامعت مفید باشی. هیچ وقت جامعه نیاز به یک نوع تخصص و مهارت نداره. مهارت‌های مختلفی که در جامعه قرار می‌گیرن و به درستی انجام میشن، کنار هم انجام میشن، میتونه یک جامعه رو بارور کنه، یک جامعه رو بسیار بسیار توانمند جلو ببره. و یادمون نره خانوم ها بسیار نقش آفرینن در سطح جامعه. اصلا جامعه است و خانوم ها. خانوم ها هستند که با آرامشی که در خانواده ایجاد میکنن، با دقتی که در تربیت فرزند دارن و در تمام ضوابطی که در تربیت فرزند رعایت میکنن، میتونن آرامش رو با همسرداری درست، فرزندداری درست، مدیریت روابط اجتماعی به جامعه هدیه بدن و اون پیشرفت هست که به دنبال این آرامش حاصل میشه.
مادری که با تقویت توانایی مدیریت و خودباوری توی وجود فرزندانش دخترانی تاثیرگذار رو برای فردای ایران تربیت میکنه.
به لطف خدا من 3 تا دختر گل دارم، فاطمه خانم و زهرا خانم و زها خانم. فاطمه خانم 14 سالشونه، زهرا خانم 10 سالشونه، زها خانم هم 3 سالشونه. در خانه فاطمه خانم مامان دومن، چون الان دودن 14 سالشونه، نه از الان، از شاید 4-5 سال پیش ایشون میتونه بر عهده بگیره. به همون ترتیب خواهر دومشون که خواهر سوم رو الان داره مدیریت میکنه. یه مقدار برای مادر شاید استرس اولیه داشته باشه، ولی باور کن بچه ها توانمندن، بسیار توانمندن. من از 3-4 سالگی یاد ندارم لباسی برای بچه هم تا کرده باشم. از لباس تا کردن معمولا برای بچه ها شروع میکنم. یاد ندارم رخت خواب بچه جمع کرده باشم یا تختی مرتب کرده باشم. دورادور دارم برنامه رو ها، دیوار رو میچینم، ساختار رو میچینم، ولی جوری که خودشم متوجه نمیشه مدیریت میکنم اموراتشون رو. من اگه مامانی بودم که دائم هم خونه بودم همین کار انجام میدادم و خواهش میکنم از مامانای عزیز بذاریم بچه ها رشد کنن، یکم یادشون بدیم، کمکشون کنیم مدیریت کنن، مسئولیت بهشون بدیم. اعتماد به نفسی که بچه پیدا میکنه بسیار بسیار ارزشمنده و در واقع مدیریت هست که همین دختر خانم پس فردا میشه مدیر جامعه. من امروز فکر میکنم یکی از مشکلات بانوان در جامعه ما خودکمبینیه. ببینیم ما یه دین خیلی قشنگی داریم، خیلی کامل و جامعه. بیایم یه بار برگردیم دینمون رو یه بار دیگه بخونیم، کاریکاتوری به دینمون نگاه نکنیم. دینمون نه فقط حجابه، نه فقط نمازه، نه فقط خمس و زکاته. ما دینمون بسیار جامع همه جوانب یک بانو رو در نظر میگیره. بیایم یه بار با یک دید درست دینمون رو بازنگری کنیم، طبق شاخصه های رفتاری که دینمون برامون قرار میده ببینیم اون خانوم هستیم، اون بانو هستیم. اینقدر خودمون رو کم نبینیم. یک بانو یک ستون در خانواده است، یک بانو عامل بسیار مهم در پیشرفت اجتماعی حتی مضاف بر آقایون. من نقش بانوار چند برابر آقایون میدونم در جامعه. بیایم خودمون رو ببینیم اونطور که هستیم، یه بار دیگه دقیق ببینیم دینمون، اون دین زیبا که زن رو ریحانه معرفی میکنه، در مورد ما چی گفته و گفته چجور ما در جامعه ظاهر بشیم، چطور به وظایف مادریمون برسیم، چطور به وظایف همسریمون برسونیم و صلاح ما رو تو چی دیده. مطمئن باشید پیشرفت‌های مضاعفی خواهیم داشت. من قائلم که یک خانم اگر بخواد در فضای اجتماعی بدرخشه و نقش آفرینی کنه و دچار استکاک‌های بی‌معنا و بی‌مفهوم در جامعه نشه و چیزی سرعت اون رو نگیره، اول از همه باید ببینه چه عواملی مازادن اونها رو حذف کنه. یک خانم در فضای اجتماع با شاخصه‌ها و ارزش‌های مهارت محورش هست که خودش رو بروز میده. به دخترای خودم و همه دخترای عزیز ایران عرض میکنم که عزیزای دلم، جوونیتون دورانش میگذره مثل باد. قدر این دوران رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید. انشاءالله که به وجود شما گلهای این سرزمین یک بوستانی داشته باشیم پربارتر، قشنگتر و باصفاتر از گذشته، و امیدوار هستم که بچه های خیلی خوب در دامن ما بزرگ بشن و یک آینده بسیار ارزشمندتری رو در نهاد خانواده، این سلول ارزشمندی که پایه و بنیان جامعه‌مون هست و آینده ما رو تضمین میکنه، در کنار هم بسازیم.
سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند. زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دست‌های توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. لحظه هاتون سرشار از آرامش.
شان تویی تشنه یک جرعه باران تویی تشنه یک جرعه باران تویی
ما هم از جمع پریشان تویی تشنه یک جرعه باران تویی مثل شب بودی اما این زمان مثل شب بودی اما این زمان روشن از مهر درخشان توی چون شقایق ها در این دشت جنون چون شقایق ها در این دشت جنون سوگوار داغ هجران توییم سوگوار داغ هجران توییم گرچه گرچه داغ دوست این مرهم است باز هم محتاج درمان توییم باز هم محتاج درمان توییم
حالتم با تا ابد سرگشته حالتم با تا ابد سرگشته از ازل هم هست و پیدا توییم از ازل هم هست و پیدا
روز شب چون رودهای بیقرار خواه توی
بارلاها، اینک این منم که به سوی تو آمدم، به دعا فرمانم دادی و فرمان بردم، با دلی پر امید به اجابتی که وعده دادی و فرمودی، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم، به نام شریف خدایی داریم به هم دیگه سلام میکنیم که صاحب تمیز دادن، فصل کردن، جدا کردن و قضاوت هست، قضا هست، ذل فصل و القضا هست. ما که بنده های این خدا هستیم، بین خوب و بد، بین درست و نادرست، بین تمیز و کثیف، بین حق و باطل، بین همه چیزهای درست و نادرست فاصله میگذاریم، قضاوت درست داریم. ما باطن کسی رو که دسترسی بهش نداریم قضاوت نمی کنیم، ولی عملش رو که میتونیم قضاوت کنیم، درستی و نادرستی کارها رو که میتونیم قضاوت کنیم، و اگر نکنیم که اشتباه است. ما به نام خدایی به هم دیگه سلام میکنیم که قرار هست یادآوری بکنه که در سلم و سلامت با خوبی‌ها و حق و حقانیت هستیم، نه با هر چیزی، نه با هر اشتباهی، نه با هر منفعت باطلی. به نام خدای ذل فصل و القضا، به نام خدا و پروردگار تمام ما بنده‌هاش. رفیق جان سلام. معمولاً برای استفاده از ابزارها و امکاناتی که ابزارها و امکانات قوی تری هستن، یا دقت خیلی زیادی دارن، یا قدرت خیلی زیادی دارن، ابزار ویژه هستند، نیاز به احتیاط، دقت و حتی بعضن مثلا تو اونایی که قدرت بیشتری هستش نیاز به توانایی بیشتری برای استفاده اونها هست. هر کسی درست نمیتونه از اونها استفاده کنه. مثلا فرض کنید وقتی یه ابزار دقیق هستش برای اندازه‌گیری، کسی که میخواد استفاده کنه ازش بایستی که مثلا دستای ظریفی داشته باشه، دستای زمخته مثلا فرض کنید که خیلی بزرگ، اینها نمیتونه اونقدر ظرافت رو در واقع به خرج بده در استفاده از این ابزار. یا نمیدونم مثلا از این ابزارهای کندکاری خیلی قوی استفاده کردین، دریل و اینجور چیزا، وقتی که خیلی قوی هست، مثلا اینایی که فرض کنید که بوتون و اینها رو باش سوراخ میکنن، کندکاری میکنن، اینها اگر یک کس ضعیف الجثه‌ای مثلا در واقع بخواد استفاده بکنه، هم ممکنه که دستش در بره، اون نقطه‌ای که بایستی که درست مثلا سوراخ بشه یا کندکاری بشه اونجا درست اتفاق نیفته، بقیه جاها رو خراب بکنه، خب، و آسیب برسونه، حتی بعضا ممکنه که به خودش آسیب برسه. هر ابزاری هر چقدر دقیق تر، هر چقدر کاراتر، هر چقدر قوی تر باشه، نوع استفاده ازش هم بایستی با دقت و احتیاط بیشتری باشه. و در ابزارهای وجودی که در بدن ما و جان ما قابل استفاده است برامون، یکی از مهمترین هاشون، قوی ترین هاشون و ظریف ترین هاشون ابزار بیان و به اصطلاح زبان هست. چنان قویه که برای استفادهش خیلی به دقت نیاز هست و سخنی که از این زبان رها نشده باشه قابل کنترل هست، اما وقتی که رها شد مثل تیری که از چله کمان رها شده، حالا دیگه به این سادگی تغییر جهت دادنش و تغییر هدف دادنش ممکن نیست. پس در استفاده ازش خیلی باید دقت کرد.